بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. به مطلبی که بزرگان دین و شخصیت‌های کم نظیر مکتب اهل بیت با دلیل ثابت کردن، و از آیات قرآن و روایات هم شاهد آوردن، از جمله این بزرگان حاج ملا هادی سبزواری که 40 سال درس معارف داشت، و تأثیر نفسش در درس به گونه ای بود که در طول اون 40 سال چند نفر در درس ناله بلندی کشیدند و از دنیا رفتند. خودشم یه روز داشت مسائل برهانی رو مطرح میکرد، یه مرتبه رشته درس رو عوض کرد و اومد سراغ الهیات درس تموم نشده، یه ناله زد، از سر درس از دنیا رفت. اینا همونایی هن که امیرالمومنین می‌فرماید اگر دست قدرت خدا روحشون رو در بدنشون نگر نمی‌داشت که به اجل معین برسن، روح بدن رو رها می‌کرد و به پرواز می اومد به طرف قرب الهی. اینا رو که من میگم خودم رو به شدت قصه‌دار میکنه، ناراحت میکنه، به خاطر این فاصله‌ای که بین خودم و اونها حس میکنم. دوری بعضی از حقیقت خیلی دوری سنگینیه، دوری سختیه. اگه یه کسی آدمو به خود بیاره، میبینه که بین او و بین پروردگار چه حجاب‌های سنگینی قرار داره. حتی حجاب‌هایی که در مناجات شعبانیه ازش تعبیر شده به حجاب نور، که خواننده دعا به پروردگار میگه این حجاب ها رو بین من و خودت پاره کن. تا چه برسه به حجاب های ظلمانی. امثال این مرد بزرگ ثابت کردن با دلیل نه با ادعا که وجود مبارک رسول خدا علمش علم ملکوتی و علم ملکی بوده. اون علمی که پروردگار به او عطا کرد به کسی عطا نکرد. ایشون می‌فرماید تو اسم اصلی پیغمبر دو تا میم هست، یه میمش اشاره به علم ملک، یعنی آگاهی به این ظاهر آفرینش. میم دومش هم اشاره به ملکوته، یعنی آگاهی او به پشت پرده، هرچه که هست. خب وقتی آدم به این زیبایی پیغمبر اکرم رو بشناسه و بفهمه که او در چه مقامی از آگاهیه، اون وقت به روایات حضرت که با آیات قرآن مجید هماهنگ و به عبارت دیگه قرآن کاملا تأیید میکنه که این حرفا مال ایشونه، که حالا بر ما لازمه که وقتی برای شما یه روایت رو مطرح میکنیم، یا از قول رسول خدا یا ائمه طاهرین، معید قرآنیش رو هم بیاریم که هیچ شکی در صدور روایت نمونه. این روایتی که 4 ساله یا 5 ساله در این فرصت زمانی مطرح میشه، یه روایتیه که کلمه به کلمهش مؤید قرآنی داره. برای اینکه در ذهن مبارکتون نقش ببنده، لازمه من هر روز متن رو بخونم تا برسیم به بخش روایت برای توضیحش. ازا احب الله عبدن، هرگاه کسی محبوب خدا بشه، نه اینکه شده، بشه، یعنی ابتدای روایت آینده رو میگه. هرگاه ازا احب الله عبدن، کسی بشه محبوب خدا، مورد محبت پروردگار، الهمه سمان خصال، راه آراسته شدن به 8 خصلت رو خدا به روی او باز میکنه، که بعدن به اون خصلت 4 اگر رسیدم، اونجا با بیان 10 وصف نشون میده که این 8 خصلت وقتی از افق وجود انسان طلوع کرد، انسان میشه ولی الله. ما اگه 10 نفر، 20 نفر، 100 نفر ولی الله شدن، جمعشون میشه اولیاء الله، که چند بار در قرآن به عنوان یک گروه ویژه مطرحند. یکیش در سوره یونس، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذین آمنوا و کانوا یتقون. با آیه بعدش که اونم آیه خیلی فوق العاده، لهم البشرا فی الحیات دنیا و فی الاخره. وقتی ولی الله شد، یه ویژگی که پیدا میکنن اینه که در معرض مژده خدا در دنیا و آخرت قرار میگیرن، که راوی از امام صادق میفرماید این مژده در دنیا قابل حس فرماید برای بعضی ها. برای بعضی هم در خواب این مژده میرسه. مثلا یه بچه 9 ساله 8 ساله که در همین حدود بوده سنش، با 10-12 ساله که هنوز مکلف شرعی هم نشده، این شب میخوابه، صبح بلند میشه، به پدرش میگه یا عبت انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. من دیشب خواب دیدم 11 ستاره و خورشید و ماه به من سجده کردم، تو سن 10-12 ساله. اخ یعقوب تو تفسیر کلی این خواب، یعقوبی که پیغمبر آینده نگره، علمش علم خاصه، بچه‌هاش گاهی میلغزیدن اون 10 تا، بهشون میگفت من دارم درست میگم، شما نشینین دوره هم بگین که این پیر شده خرفت شده. چون وقتی از بابا جدا میشدن با همدیگه راجع به پدر که حرف میزدن، میگفتن ذهن شبین رفته خرفت شده، یه چیزای غیر قابل قبولی میگه، گوش ندین به حرفش. گو نشینین این حرفا رو پشت سر من بزنین. اینی اعلم من الله ما لا تعلمون، من از جانب خداوند چیزایی رو میدونم که شما نمیدونین. به قول تهرونی های قدیم سیمتون وصل نی، دریوری میگی، شما جلو پاتون رو میبینی، من تا قیامت رو میبینم. در تعبیر خواب بچهش بهش گفت کذالک، همینه که دیدی، درست دیدی، اینی که تو خواب دیدی 11 ستاره و خورشید و ماه بهت سجده کردن کاملا همینه، درسته. یجتبی که ربوک، پروردگار در آینده تو رو به عنوان یک بنده کامل و انسان جامع انتخاب میکنه و یعلمو کمن تعبیل الاحادیث، علم باطن و درون بهت میده، پشت پرده رو ببینی. و یتم نعمته علیک، و نعمتهای خودشو بر تو کامل میکنه، هم در دنیا هم در آخرت. کما اتمها علی ابویک ابراهیم و اسحاق. این مژده، مژده در خواب. مژده در بیداری هم مصادیقش در قرآن کریم زیاده. یه نمونش که تو بیداری مژده میده، اوحینا الی ام موسی، به مادر موسی از طریق قلبش الهام کردم، ان ارزعی، بچه تو شیر بده، نگران حکومت فرعون نباش. حالا مشکل میبینی که این بچه رو بگیرن سرش رو ببرن ناراحتی او علقیه فلیم و رشته این بچه یه روزه رو بنداز تو دریای نیل ولا تخافی از انداختنش تو دریا نترس ولا تحزنی قصم نخور انا رادوه و الیک برش میگردونم به دامنت و جائلوه من المرسلین او رو سومین پیغمبر اولی العزم خودم قرارش میدم. حالا هر کدومشو میخوای انتخاب کن، یا نگرش تو شیرش بده یا ببر بندازش تو دریا. خب این مژده آینده رو داری میگه، مژده میده نسبت به آینده این کودک که تو مادر سومین پیغمبر اولی العزم من خواهی بود. این وضع ولی الله هم تو خواب وصله، هم در بیداری وصله، و هم در جاده حوادث که قرار میگیره نمیلغزه، چپ نمیکنه. راهش رو به طرف قرب الهی و لقاء الهی حرکت بود. اگر کسی محبوب خدا قرار بگیره، چرا حالا پیغمبر به صورت آینده می‌فرماید؟ چون یه مقدماتی باید فراهم بشه که من بعداً محبوب خدا بشم. وقتی محبوب خدا شد، خدا راه آراسته شدن به هشت خصلت رو به روی او باز میکنه. پس عاشق این هشت خصلت میشه که متحقق به این هشت خصلت بشه. یک، قز البصر عن محارم الناس، چشمش از چشم چرانی نسبت به ناموس مردم فرو پوشیده میشه. چشم پل بسیار خطرناک بین انسان و بین شیطان و بین ابلیس. شما میدونید، توضیح نمیخواد، خیلی خانواده ها در این مملکت به خاطر چشم متلاشی شدن، از هم پاشیده شدن، خیلی عقدا تبدیل به طلاق شد، خیلی عملها تبدیل به زنا شد با بقیهش. یکی از عضوایی که پرونده های بسیار خطرناکی داره پیش خدا چشمه. اون وقت اونا اوتوماتیک چشمشون از این چشم چرانی ها بسته میشه، نمیخوان، نگاه نمیکن. نه اینکه بخوان فشار به خودشون میارن که نگاه نکنن، نصب به این نقطه میرسن که نمیخوان. اگر زلیخا رو هم با همه آرایش بیارن جلوشون، نفرت داره، زلیخا رو زلیخا نمیبینه، یه دیو شاخدار سمدار دمدار میبینه. لذا 7 سال از این هیولای عجیب و غریب فرار میکنه، نه اینکه بخواد و نگاه نمیکنه، نه. از آیات قرآن استفاده میشه. تو همون 14-15 سالگی به مقامی رسیده بود که نمیخواست، نه اینکه میخواست ساله به خدا بگه به خاطر تو نگاه نمیکنه، منتی هم سر خدا بذاره، نه نمیخواست. گو این همه من خودم رو آرایش میکنم، چرا من فرار میکنی؟ گو من الان تو نمیبینم، که من شکل الان تو اصلا نمیبینم که بخوامت، من اون وقتی رو دارم نگاه میکنم که این صورتت زیر خاک پر کرم و موش و مار و پوستاتو خوردن، گوشتاشو خوردن، تو قبر یه قیافه پیدا کردی، هیولا. من اون هیولا رو الان دارم میبینم که نهایتاً اگه قبرت خراب بشه از بس ترسناکی، کلتو از تو قبر میارن بیرون، اون کلهی که یه دونه مو نداره، یه ابرو نداره، چشم نداره، بچه کشاورز یه چوب میکنه تو گلوی کله پوسیدت، میذاره رو زمین کشاورزی که کلاغا و گنجیشگا و کبوترا به دانه ها حمله نکن. من الان اونو میبینم، ازا از اون قیافه وحشتناکت فرار میکنه. این یه خصلت. والخوف من الله عز و جل، خداوند وقتی که بندش محبوبش بشه او رو وارد عرصه بیم میکنه، از عظمت پروردگار حساب میبره. این معنی خوف من اللهه. آخه معمولا ترس و ما در جاهای مختلفی معنی میکنیم. مثلا شب تو خونه 500 متری تنها بودم، وحشت برام داشت. داشتم میرفتم راه خودم و یه تریلی دیدم داره میپیچه این ور، خیلی ترسیدم. یه خبری داد تلویزیون، من فهمیدم بازار میخواد بالا پایین بشه، وحشت کردم. اینا خوفه. اما خوف من الله یعنی از عظمت پروردگار حراسناک میشه یا به خاطر اون حراسش قدم خلاف بر نمی داره. میگه من او رو چی کار کنم؟ تو کتاب شریف اصول کافی که خب معتبرترین کتاب حدیثمون، زین العابدین کلینی نقل میکنه یه داستانی رو از زبان زین العابدین. آخر داستان اینه، حالا من بگم خیلیاتون شنیدین از همین منبرا، اون متن رو کار ندارم. آخر داستان اینه که وقتی اون مرد تو تنهایی به اون زن جوان زیبا حمله کرد که تجاوز بکنه به اون زن، اونم هیچ قدرت دفاعی نداشت، ولی مرده دید این زن مثل بید داره میلرزه، کوچته، و برای این که یکی داره منو میبینه که هیچ طاقت ندارم او منو در این عمل ببینه، هیچ، دارم دق میکنم، سکته میکنم از دیدن او. گو اینجا کسی نیست که، گو چرا، او همه جا هست، او پروردگاره. تو این 30 سال 35 سال منو در بستر زنا ندیده بوده، این اولین باره داره میبینه، اونم زنای زوری، من که نمیخوام. بلند شد گو خانوم تو که در این کاریش تقصیری نداری، داری سکته میکنی، من بدبخت چی؟ بیدارم کرد، خواهمون خدا داره منم میبینه. این بیمه، این حراسه، بیم و حراسی که کاربرد داره. ناصرالدین شاه یه وقت به یکی از درباری ها گفت شنیدم تو این تهران یکی از اولیای خدا زندگی میکنه به این نام، بر دعوتش کن یه نهار بیاد دربار. گفت فکر نمی کنم بیاد. گفت بالاخره زمینه رو جور کن بیارش. اومد خدمت اون مرد، بهش گفت شاه یه نهار از شما دعوت کرده. گفت من نهار خور نیستم، نه دندونشو دارم، نه دهنشو دارم، نه قدرت بلعشو دارم. گفت چاره اینی؟ اعلی حضرت قدر قدرت من میشه دعوتشو رد کنه. فکر کرد اگه دعوتش رو رد کنه مزاحمش بشن، قدرتمندان دین که ندارن، تقوا که ندارن، کسی به حرفشون گوش نده، یه تهمت بهش میزنن ساقطش میکنن یا میندازنش زندان. خب باشه میام. اومد به ناصر قاجار گفت بنا شد بیاد، فرده میاد. اونم به آشپزخونه دستور داد یه سفره ویژه پهن کن. فکر میکرد اولیای خدا از بغل نون و پنیر و نون و سبزی و نون و ماست بلند میشن، یا نون و یا آبگوشت رقیق، حالا میان چشمشون به این سفره ها میفتن، از هول حلیم تو دیگ میفتن. گفتن نهار حاضره، بفرمین. اون سالون اومد نشست، خیلی معمولی و چشم اولیای خدا به این سفره ها وا نمیشه، اوتوماتیک پلکا بسته، برده شکم که نیستن که شکست بخورن. ناصرالدین شاه گفت شما شروع کنید، گفت نه، اعلی حضرت خودش شروع کنه. گفت شما چی میل دارین براتون بیرزم؟ گفت من هیچی میل ندارم. گفت نمیشه که سر این سفره چیزی نخوری. گفت چرا؟ خیلی کار آسونی نخوردم، نمیخوام، نمیخورم. گو نمیشه نخوری. گو اصرار به من نکن. گو نه اصرار میکنم، باید بخوری. شونم آستینشو بالا زد، دستشو برد تو دیس پلو، با همه دستش به اندازه 5 تا قاشق پلو ورداشت، رو دیس گرفت، این پلو رو تو دستش فشار داد، چکه چکه خون ریخ رو دیس. گفت اینو میگی بخورم؟ اینکه خون دل این ملت مظلومه که شب و روز حقشون رو غارت کردین، بردین، اختلاس کردین، دزدیدین. رو درباسی که نداشت، پیش خودش گفت ما اعتراض بکنیم بکشن ما رو. اینجور موارد کشته شدن شهادته. و بلند شد رفت. این بیم از خداست، بیمی که آدمی همچین سفرایی رو میبینه یه سیر میشه، اصلا میل نداره. بیمی که وقتی یه زلیخا مانند رو میبینه دیو میبینه، نفرت کار کردن اینا با، نه اینکه اینا رو یه شب خدا بهشون عطا کرده باشه، کار کردن. ول خوف من الله عز و جل، ول حیا، بعد تخلق و اخلاق صالحین. و صبر و اداء الامانه و صدق و سخا. اگه زنده بودم فردا به بعد باز ببینیم این روایت چی میگه. بیم است و امید و بیقراری، ذوق است و نوید آشنایی، عشق است که می کشاند و بس، یار است که می کند خدایی، مستند که می روند بی خود، در مهر حریم کبریایی. اینجا راه گمراهان نباشد. من خسته و ناتوان و زارم، جز تو در دیگری ندارم. با این همه نامرادی و بر رحمت تو امیدوارم، دانم که تو دست من بگیری، هرچند دلی سیاه دارم، زیرا که تویی امیدم. همه نیمه شب تو بیابان سرگردان، به هم دیگه میگن ما که این بدنها رو نمیشناسیم چجوری دفن کنیم، چگونه قبر رو علامت گذاری کنی که این قبر کیه، که دیدن یه سوار تنها داره میاد، ترسیدن اومدن فرار کنن، صدا زد بمونی، من این بدنها رو میشناسم. اول همه شهده رو دفن کرد، بعد که نوبت دفن بابا رسید دید نمیتونه بدن رو از روی زمین بردار، علتش همین بود، دید هر جای بدن رو بخواد بلند کنه ممکنه جدا بشه. لذا فرمود بنی اسد از خیمه های نیم سوخته ما یه پاره حسیر بیاری، آروم آروم حسیر رو زیر بدن کشی، اومد تو قبر بدن و با حسیر بلند کرد رو خاک گذرد. حالا میخواد احکام شرعی رو عمل کنه، صورت میت رو به قبله رو خاک بگذار، ولی بابا سر در بدن ندار، رگهای بریدن رو روی خاک گذاش عبتا، اما دنیا فبعد کم مظلمه. و اما الاخرت فبنور وجهك مشرقا. هر چی وایسادن دیدن از قبر بیرون نمیاد. گفتن بریم جلو ببینیم چی شده، اومدن دیدن تو قبر دوتا دستش و دو طرف بدن گذاشته، صورتش و روی گلوی بریده قرار داده. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اهلك اعداءنا وانصر جيوشنا، ايد واحفظ امام زماننا واجعل عاقبة امرنا خيرا.